ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر بر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها تاکید کرد. رهبر حزب الله لبنان با حوثی‌های یمن دیدار کرد. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز یک شنبه امروز در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها گفت که جو ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و آنچه او اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها نامید سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی است. به گزارش ایسنا، آیت الله مکارم شیرازی همچنین گفته در بعضی از انواع ورزش مردان به تعبیر او پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند، بنابراین لازم است زنان از حضور در این برنامه‌ها خودداری کرده و مسابقات را در رسانه‌ها ببینند. این مرجع تقلید همچنین گفته حضور زنان در ورزشگاه‌ها ضرورتی ندارد. آیت الله مکارم شیرازی در سال 96 هم با ورود زنان به ورزشگاه ها مخالفت کرده بود. ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی پس از سالهای ابتدایی انقلاب 57 ممنوع شد و از حدود 20 سال پیش تنها در برخی مسابقات زنان موفق به تماشای مسابقات شدند. مقام های دولت حسن روحانی پیش از این وعده دادند که مشکل ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات را حل می کنند، اما تا کنون این وعده ها اجرا نشده است. حزب الله لبنان میگوید رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی یمن دیدار کرده است. این گروه نظامی لبنان روز یکشنبه گفت که حسن نصرالله با هیئتی به ریاست محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی های یمن که مورد حمایت ایران هستند دیدار کرده تا درباره آخرین تحولات در زمینه جنگ داخلی در یمن مذاکره کند. همزمان سازمان ملل متحد از دولت یمن و حوثی های مخالف این دولت خواست تا ماه آینده برای مذاکره درباره جنگ داخلی در این کشور در ژنو در سوئیس دیدار کنند. آمریکا و غرب معتقدند حزب الله لبنان گروه حوثی ها را آموزش می دهد و از آنها حمایت می کند. حوثی ها با دولت قانونی یمن و ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ هستند. حزب الله که خود از متحدان ایران به شمار می رود می گوید حوثی ها علیه آنچه امپریالیسم آمریکا و سعودی می خواند مبارزه می کنند. ایران از حزب الله لبنان حمایت می کند، اما مسلح کردن این گروه را تکذیب می کند. عربستان سعودی و ایران دو رقیب منطقه‌ای هستند. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد و مهدی تهرانچی به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شد. عزل آقای رهبر در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد با حضور علی اکبر ولایتی رئیس این هیئت تصمیم گیری شده است. مهدی تهرانچی که به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد انتخاب شده، پیشتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاون علمی آستان قدس رضوی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه‌های آزاد استان تهران بوده است. فرهاد رهبر که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس دانشگاه تهران بود، در مرداد ماه سال 96 به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. با ریاست او بر دانشگاه آزاد موج تغییرات به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد آغاز شد. سه مدیر رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد یعنی خبرگزاری آنا، اسکا نیوز و روزنامه فرهیختگان عزل شدند. نتیجه آن اخراج گسترده روزنامه‌نگاران از این رسانه‌ها بود. و ما به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری روز شنبه از ارسال درخواستی به دولت با امضای خود او و وزیر صنعت و با موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه ایران خبر داد. این درخواست حاکی از آن است که به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا و رفع دغدغه گردشگران خارجی برای سفر به ایران، گذرنامه آنها مهر ورود نخورد. کیانوش رزاقی، وکیل مهاجرتی در آمریکا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
ببینید، به طور کلی یه قانونی در قوانین مهاجرتی آمریکا وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن ویزا ویور پروگرام. بر اساس این برنامه و این قانونی که تصویب شده، 38 کشور از کشورهای دنیا اتباعشون میتونن بیان در آمریکا برای مدت 90 روز بدون اینکه به صورت رسمی برن درخواست ویزا بکنن، میتونن به صورت ویزیتور و توریست بیان آمریکا 90 روز اینجا بمونن. در 18 دسامبر سال 2015 دولت آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که به موجب اون قانون افرادی که از این 38 کشور هستند، یعنی اتباع این 38 کشور، اگر به ایران و چند تا کشور دیگه‌ای که اسم برده از جمله سودان و سومالی و یمن و عراق مسافرت کرده باشند، از سال 2011 به این ور اینها دیگه نمیتونن از اون برنامه ویزا ویور پروگرام استفاده بکنن و بدون درخواست ویزا وارد آمریکا بشن. البته ممنوعشون نمیکنه به طور کلی از مسافرت، ولی اینا مجبورن برن در سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست ویزا بکنن. بنابراین اون مزیت بسیار مهمی رو که اون برنامه ویزا ویور پروگرام برای اتباع این 38 کشور در نظر گرفته بود که صرفا با داشتن پاسپورتشون میتونستن سوار هواپیما بشن و بیان امریکا و 90 روز اینجا بمونن، این رو از دست میدن.
حالا آقای رزاقی، مهر نخوردن ورود به ایران در گذرنامه گردشگران چه حاصلی خواهد داشت؟
تصور آقایون مسئولین در ایران این هستش که فکر میکنن اگر مهر نزنن در پاسپورت این گردشگرهای خارجی، اینایی که اتباع این 38 کشور هستن، اینا میتونن بعداً برای سفر به آمریکا مشکلی نداشته باشن و همچنان بدون اینکه اون قانون سال 2015 شامل حالشون بشه، از اون برنامه ویزا ویور پروگرام آمریکا هم استفاده کنن، بدون ویزا بیان به آمریکا و به هر حال گردشگرهایی که این 38 کشور هستن رو تشویق بکنن که بیان به ایران. و به هر حال هدف نهاییشون به نظر میرسه که دور زدن این قانون و افزایش جذب گردشگر از این 38 کشور.
آقای رزاقی، با توجه به اینکه شما در آمریکا وکیل مهاجرتی هستید و با سیستم آشنایی دارید، تصور میکنید که این مهر نخوردن پاسپورت گردشگران در ایران میتونه ترغیب کنه گردشگران بیشتری رو برای اینکه به ایران بیان؟
من فکر نمی‌کنم لااقل از لحاظ سیستم قانونی آمریکا و مقررات آمریکا کمکی بکنه، چون اولا ببینید دولت آمریکا و نهادهایی که مسئول اجرای قوانین در آمریکا هستند، علاوه بر اظهارات خود شخص و حالا اطلاعاتی که از طریق رسمی از بقیه دولت‌ها به دست میارن، مثل همین نگاه کردن به مهرای ورود و خروجی که تو پاسپورت افراد خورده، راه‌های خیلی متنوعی دارن برای اینکه از سوابق مسافرت اشخاص به نقاط مختلف دنیا مطلع بشن و تنها منبعشون نگاه کردن به اون مهر پاسپورت نیست. بنابراین به نظر من خیلی آسون خواهد بود برای مقامات آمریکایی که متوجه سفر یک شخصی به ایران یا هر نقطه دیگه دنیا بشن. از نظر وضعیت فعلی که ما الان در آمریکا داریم به لحاظ همین قانون مشهور به ترابل بن هم، این به نظر من شرایط رو بدتر میکنه، به خاطر اینکه یکی از اتهامات اصلی که دولت آمریکا وارد میکنه به ایران و بر همین اساس تعداد زیادی از شهروندان ایرانی رو محروم کردن از گرفتن ویزا، این همین عدم شفافیت در اطلاعاتی است دولت ایران با بقیه کشورها شیر میکنه. در واقع حالا این که در این شرایط دولت ایران بیاد اعلام بکنه که ما میخواییم مهر ویزا هم نزنیم، این عدم شفافیت رو تشدید میکنه و در این شرایط به نظر من به موضع دولت فعلی آمریکا در رابطه با ضرورت ندادن ویزا به ایرانی ها به خاطر عدم شفافیتشون کمک میکنه.
از کیانوش رزاقی، وکیل مهاجرتی در آمریکا میشنیدیم. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یک شنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل گروه اقدام برای ایران به وسیله آمریکا که هفته گذشته روی داد، گفت واشنگتن از طریق، به گفته آقای ظریف، فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را عهده‌دار خواهد بود. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حدک با پوزش عزیزان. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حد اکثری اقتصادی علیه ایران این است که دسترسی حکومت ایران به منابع مالیش برای تامین هزینه های به گفته او تروریسم و همچنین برنامه موشکی قطع شود. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 96 بیش از 1000 صفحه اسناد محرمانه مربوط به مداخله این کشور را بر ضد دولت محمد مصدق منتشر کرد. در سال 1392 و در 60th سالگرد کودتای 28 مرداد برای نخستین بار CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نقش خود را در سقوط دولت مصدق پذیرفت. مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال 2000 نیز به دلیل مداخله کشورش در سرنگونی دولت مصدق ابراز تأسف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه شنبه در برلین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. اوضاع سوریه و بازسازی این کشور، درگیری در شرق اوکراین، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و خط لوله گازی موسوم به استریم 2 از جمله مسائلی بودند که در مذاکرات مرکل و پوتین مطرح شد. از این دیدار 3 ساعته بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
با توجه به بسیاری از مسائل موجود در دنیا، همکاری با روسیه ضروری است. این گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که پیش از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برلین با خبرنگاران در میان گذاشت. نخستین موضوعی که شامگاه شنبه در دیدار سران آلمان و روسیه مطرح شد اوضاع سوریه بود. خانم مرکل در این باره گفت نباید گذاشت جنگ در ادلب به یک فاجعه انسانی بدل شود و بدون آنکه به آینده بشار اسد اشاره کند افسود آنچه ضروری است انجام اصلاحات در قانون اساسی سوریه است. ولادیمیر پوتین هم در این بخش از گفتگوها از اتحادیه اروپا خواست در بازسازی سوریه کمک کند. به گفته رئیس جمهور روسیه باید به بازگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری نه تنها از اروپا بلکه از کشورهای اردن، لبنان و ترکیه نیز کمک کرد. کشمکش و درگیری در شرق اوکراین دیگر موضوع مورد گفتگو میان مرکل پوتین در برلین بود. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز ناخرسندی از وضع موجود در شرق اوکراین برای چندمین بار خواهان اجرای توافق آتش‌بسی شد که مینسک نام گرفته. ای بار دیگر بر پیشنهاد آلمان مبنی بر حضور نیروهای کلاه آبی پاسدار صلح سازمان ملل در اجرای این توافق دست گذاشت. به نوشته روزنامه ها در پی الحاق شبه جزیره کریمه در 4 سال و اندی پیش به روسیه، مسکو در مزان این اتهام قرار دارد که همچنان می کوشد نفوذ خود را در شرق اوکراین حفظ کند. به دنبال الحاق کریمه به روسیه نه تنها اتحادیه اروپا بلکه آمریکا هم تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کرد. دولت آمریکا حتی این الحاق را اشغال شبه جزیره کریمه خواند و یادآور شد تا زمانی که کریمه به اوکراین باز نگردد تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. طرح راه اندازی خط لوله گازی موسوم به نورد استریم 2 دیگر موضوعی بود که شامگاه شنبه در برلین مورد بحث قرار گرفت. این خط لوله بحث برانگیز که قرار است از اواخر سال آینده میلادی به کار افتد، گاز را از بخش روسی دریای بالتیک تنها راهی آلمان می کند. طرح انتقال این گاز مخالفت نه تنها شماری از کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم به دنبال داشته. دونالد ترامپ به تازگی به شدت از این طرح گازی انتقاد کرد و گفت آلمان با این خط لوله گازی خود را اسیر و زندانی روسیه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا ساکت نمونید. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. 00420221122112